أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. حضرت امام در ادامه اشکال بر مرحوم آقای نائینی، یا به تعبیری بر اشکال بر مقدمه سوم مرحوم آقای نائینی، به یک نکته دیگری اشاره می کنند که البته سابقا او رو خوندیم. اگه خاطرتون باشه، قائلین به ترتب میگفتند امر به مهم مشروط به عصیانه، اما این سوال هم مطرح شد که آیا اونها قائلن به این که امر به ترتب، امر به مهم مشروط به عصیان یا مشروط به صفت انتزاعی است؟ در این باره چند بار توضیح دادیم که فرق این دو چیه. ببینید، عصیان یک عمل خارجی است، در حالی که از این عمل خارجی یک صفتی رو میشه انتزاع کرد، بلکه به بیانی ده ها صفت میشه انتزاع کرد. یه مثالی بزنیم. یه گلوله ای از تفنگ در میره، میخوره به زید، زید میمیره. این عبارت است از قتل، مرگ زید. اما ما میتونیم از این اتفاق چندین چیز انتزاع کنیم. یکیش عنوان قاتله، اون اتفاق باعث میشه که بشه به شما که گلوله رو در کردی بشه گفت قاتل. حالا اگر شما قراره یه رو دیگه این کار رو انجام بدی، الان میشه بهت گفت قاتل بعد از این، یعنی کسی که بعدن میره قتل انجام میده. اگه بگیم الان قاتلی، مجازه، استعمال لفظ در ما سیتلبس بالمبدا. اما الان نمیگم شما قاتلی، من میگم شما الان دارای صفت قاتل بعد از اینی، شما کسی هستی که بعدن قتل میکنی، این حقیقته. نمیخوام بگم الان قاتلی که بگید مجازه. به اعتبار آینده الان داره این صفتی. خب اینجا ممکنه یک کسی بگه شرطی که در بحث ترتب هست نفس الاسیان نیست، صفت انتزاعی است که عبارت است از الذی یعصی، کسی که عصیان می کند در آینده. امام میگن اگه اینو بگید روشن‌تره که شما مشکلتون چند برابر میشه، کمان که قبلا هم خوندین. چرا؟ برای اینکه شما از در مسجد اومدی تو، امر به اهم یعنی ازاله فعلیت داره، امر به مهم مشروط به صفت چیه؟ عصیان. خود اسیان نه صفت انتزاعی از اسیان آینده. الان میشه بگفت به شما گفت کسی که اسیان خواهد کرد؟ بله، بس الان شرط موجوده. وقتی الان شرط موجوده پس همین الان امر مهمم هست. اگر همین الان امر به مهم هم هست پس شد فرار من المطر الی المیزاب. دوباره شما مواجه شدید با چی؟ مواجه شدید با طلب جمع زده. ببینیم عبارت امام رو، صفحه 231. اما اذا کان العنوان انتزاعی شرطا، مثل چی؟ الذی یعصی، فلا اشکال فی لزوم مفسده طلب جمع. چرا؟ به خاطر اینکه از همون در مسجد که اومدی تو، درسته هنوز اسیان نکردی، ولی الذی یعصی که هستی، کسی که در آینده اسیان میکند که هستی. لأن عنوان انتزاعی ثابت للمکلف من اول الامر، ففی اول زمان ظرف الامتثال، همو اول همو جد در اومدی تو، امر مهم فعلیست چون شرط حاصله، امر مهمم، امر اهمم که هست ساقط نشده. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز وقتشه، نه امتثال شده نه اسیان، وقتش گذشته. لعدم امتثال و اسیان و عدم مضی وقته، فلا محاله توجه الی المکلف امران فعلیان، دو تا امر بالفعل متوجه مکلف است. احدهما به عنوان الذی یعصی، لذا باید بره عموه، یعنی مهم و انقاض کنه، فیعمر او به انقاض الامر فی اول الزوال، تو مثال خودشون میگن. ثانی هما به عنوان آخر، یعنی به عنوان ایها المؤمنون، ای زید، هرچی، فیعمر او به انقضاء ابن فیه، یعنی در همون وقت، یعنی یعمر او به اهم. پس اینی که شما عنوان انتزاعی رو بگیرید به لحاظ ظرف الاسیان لا یدفع التضاد، به لحاظ ظرف اسیان، ظرف اسیان آینده است، یعنی ما از آینده الان صفتی رو انتزاع کنیم. چطور شما قرار بود یه رب دیگه بکشی؟ من الان بهت میگفتم این آقا الان دارای صفت کسی است که قرار است در آینده بکشد. اینم گفتم به شدت عقلایی ها، فکر نکنید عقلایی نیست. به محض اینکه دیروز مثالمون یادون باشه، چند جلسه پیش قبل عید گفتم، گفتم همین الان اسم شما تو قرعه کشی بانک در اومده، قراره به شما چی بدن؟ یه پولی به اون جایزه بدن، 10 میلیون جایزه بردی. من هیچی نبردم، شما الان پول بده دادن، آینده پول بد میدن، اما از الان شنگولی. چرا؟ چون همین الان داره یه صفتی هستی، صفت دوارت از چی؟ از کسی که قرار است در آینده پولگی مفگیش بیاید. این که در آینده مفت خواهی گرفت الان تو رو خوشحال میکنی، یعنی همین الان واقعا صفت پیدا میکنی، آثار برش بار میشه، آثار عقلایی. دوتا زندانی شب تو زندانه، یکی قرار فردا صبح آزاد شه، یکی قرار فردا صبح اعدام شه. الان که تو این اتاق هستن، قضاشون یکیه، سقفشون یکیه، زیراندازشون یکیه، پلو خوردشون یکیه، خوابشون یکیه، ولی یه جور نمیخوابن. این با بشکن به رقص میخوابه، اون با مصیبت. نسبت به آینده ما دارای صفات هم روحی میشیم، هم صفات عقلایی بر اون بار میشه. این یکی آزاده در آینده، این یکی معدوم در آینده، ولی هر دوشون الان دارای صفت هم. حالا شما وقتی میگی در آینده قرار اسیان بکند، الان میتونه صفت بش بدی. خب این اگه شد صفت، باعث میشه که شما بگید همین الان این آقا هم دارای صفته الذی یعصی، پس امر مهم داره، همم که مطلقا امر به اهم داره، پس امر اهم، امر مهم جمع شد در آن واحد. لذا لأن ملاک دفع تضاد مجرد اخذ عنوان تضاد رو بر نمیداره. ملاک چرا؟ چون ملاک دفع تضاد، تضاد بین چی؟ به این که امر مشروط به استدلال بکنید و امر اهم، این تنها چیه؟ اینه که الا اجتماع فی آن واحد، باید بتونید در آن واحد اینا رو با هم جمع بکنید، نه این که اینا در دو رتبه، این یه رتبه است اون یه رتبه باشه، این در یه رتبه باشه اون در یه رتبه. ملاک این که بتونیم بگیم آقا این دوتا در این حال هستند با هم و تضاد نیست، اینه که بتونیم در وقت واحد اینا رو به گونه‌ای تصویر بکنیم که در آن واحد هر دو هستند و تضاد هم نیست. میتونید؟ نمیتونید ترتبی ها تمام.
ولی اگر از باب داری باشه که این عباداتی که ما انجام میادیم مثلا نماز خوندن معراج موجود باشه، این داری تو نیست مثل همون سبب باشه، به من از این آوردن عمل مساویس با این که مصبب آسون بشه در این صورت هیچ مشکلی نداره که در فعلیت هر دو ایجاد بشه.
الان بالاخره هر دو رو از تو میخواد یا نمیخواد؟ من سوال من دایی و عمو و خاله رو بلش کن، آیا هر دو رو الان بالفعل میخواد یا نه؟
مقام جل این که به محال پیش میاد، یعنی در خدا نمیتونه خدا
الان بالاخره الان خدا نه بابا به دواره مسجد شدی گفته نماز بخون، گفته ازاله کن، ما یه وقت دیگه هم گفتیم روز اول بحثای اصول، اصول قانون گذاریست، به تعبیر بعضی این جدیدی ها میشکن منطق فقه، تعبیر میکنن از اصول فقه منطق فقه، اصول و منطق قانون گذاری رابطه به خدا ندارم، یکی از انواعش رابطه خدا و انسانه، و الا اینایی که ما میگیم تمامشون در مورد همه قانون گذارای عرفی هم میاد. حالا اینکه چرا خدا رو مطابق با قانون گذار عرفی میگیریم به خاطر یه قاعده ایه، و اون هم این که خداوند مطابق قواعد عرفی با شما حرف زده، این رابطه انسان با خدا مثل رابطه انسان با قانونگذارای عرفی است، موالی عبید عرفی است، این یکی از بحثای فلسفه پیش بهش متا اصوله، بحثای قبل اصولیه. لذا اینایی که داریم میگیم باید تمامش رو اگه بین خدا اجرا پیاده میکنیم بتونیم بین بابای زید خود زید هم پیاده کنیم، بین قانونگذار مجلس عرفی با قانونگذار با مردم عادی هم پیدا کنیم. الان زیدی وارد مسجد میشه، باباش بهش میگه میتونه بگه همزمان هم نماز بخون هم ازاله کن؟ نمیتونه. چرا؟ چون طلب جمع زدینه و طلب جمع زدین طلب یک امر محاله، یعنی من از شما بخوام به کار محال بکنی، طلب محال امکان داره ولی قبیحه، و چون قبیحه آدم حکیم این کار رو نمی کنه، لذا از حکیم محاله. من نمیتونم بهت بگم هم بیشین هم پاشو، گفت میشه توهم که میگم هم دارم میرم هم دارم میام، نمیشه. شما نمیتونی هم بیشینی هم باشی، هم اینجا باشی هم اونجا باشی، اگه بهت گفتم اینجا باش نمیتونی اونجا باشی، اگه گفتم اونجا باش نمیتونی اینجا باشی. خب تمام، ببینی این تعبیر مورد نقد مرحوم اصفهانی قرار گرفته، مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی محقق اصفهانی، و بعضن بعد از ایشون دیگران هم بهش توجه کردند. یه نکته خیلی دقیقیه، من دیگه فارسیش هم ننوشتم، عربیشو همینجا اشاره کنیم. ببینید آیا بحث ما واقعا سر از طلب جمع زدین در میاره؟ شما وارد مسجد شدی، خدا بهت گفته نماز بخون، همزمان گفته ازاله کن، آیا این به معنی اینه که طلب جمع زده این کرده؟
نه.
چرا نه؟ آره یا این که نه دوتا طلبه، طلب جمع زده نیمی که انه یه طلبه گفته یه کار بکن، اونم کارش چیه؟ جمع زده اینه، یه طلبه و یه متعلق، در حالی که واقعا شارع آیا از شما جمع زده اینو خواسته؟ ببینیم هم آره هم نه، اول نشو بگیم بعد ببینیم آرش چیه. این تعبیر طلب جمع زده این تعبیر مرحوم آقای ناینی، هم تو عبارتهای خودشون دیدیم، هم تقریری که امام مسعود کرده بود بهشون نسبت داده بود، هم تو اجود داره هم تو فواید داره. ایشون مشکل اصلی رو که ترتب میره برای حلش طلب جمع زده این میگه، میگه نمیتونید شما از مکلف بخواهید هم ازاله کنه هم صلات، چون طلب جمع زده اینه. به ایشون اشکال شده که آقا این طلب جمع زده این نیست، این عبارت اخرای دو طلبه، طلب جمع زده این یک طلبه، من از شما میخوام زده اینو جمع بکن، اما اینجا شارع از ما یه طلب نداره، دو تا طلب داره. طلبین که البته هر دو طلب ضد اینند، ولی یک طلب نیست. فرق اینا رو خوب توجه کنی. طلب جمع ضد این، من بهت بگم آقا من با یک خواسته از تو دارم و اونی که بین اینا این هر دو رو با هم جمع بکنی، شارع که اینو نگفته، نیمده ما بگه هر دو اینا رو باید جمع بکن، دو تا طلب داره، طلب اول به اولی، طلب دوم به دوم. برای توضیح داستان ایشون یه مطلبی رو میگه که مطلب جای خودش کاملا قابل دقت و قابل بررسی است، و اون این که ایشون میگه در بحث مطلق و مقید یه نکته رو باید توجه کرد که آیا اطلاق جمع القیوده یا رفض القیود. من اگر به شما میگم آب بیار، آب مطلقا، گرم یا سرد، چه گرم چه سرد، چه تو لیوان چه تو استکان، چه تو ظرف پلاستیکی چه تو ظرف شیشه‌ای، میگم آب. اگر گفتم آب به صورت مطلق، آیا من همه قیود رو جمع کردم؟ یعنی اومدم گفتم آب تمام قیود رو ملاحظه کردم و همه رو آوردم و اطلاق رو گذاشتم روش، یا نه رفض القیوده، من همه قیود رو کنار گذاشتم. یعنی مثلا وقتی به تو میگیم اکرم العالم، فرقش چیه رفض و جمع؟ وقتی میگم اکرم العالم یعنی من میگم عالم عدالت درش دخیله، فسق درش دخیله، سن کم درش دخیله، سن زیاد درش دخیله، همه دخالت دارن، جمع القیود یعنی این. یه در حقیقت دارم میگم آقا عالم ولی فسقش بر من دخالت نداره، عدالتش دخالت نداره، جوونی دخالت نداره، پیری دخالت نداره، آیا اینها رو مدخلیتی در حکم خودم و در موضوعیت حکم خودم براش قائلم، یا نه مدخلیتی ولی من قائل نیستم؟ چون مرسوم اینه که میگن اطلاق دومیه، خب اینجا به طلب جمع زده این نمیرسید. بدونید چرا فرق این دوتا با هم چیه؟ ببینید شارع به شما گفت عزل نجاسه مطلقا، سوا انکان سلا اولا، سوا انکان سلایت اولا، سوا اون که نمازی در کار یا نه، سوا اون کان این که موزه یا نه. اگه گفتید جمع قیوده، معناش اینه که به شما گفته من نماز به علاوه صلات میخوام، به علاوه عدم صلات میخوام، به علاوه صوم میخوام، به علاوه عدم صوم میخوام، همه این فروض دیگه هم داخل در امره، داخل در مأمور به. خب در حقیقت وقتی به داره میگه سله، داره میگه سله مع ازاله، سله مع صوم. وقتی بهت میگه ازل نجاسه، میگه ازل مع صلات، ازل مع صوم، اونا رو هم داخل میکنه. اینجا اگه اینجوری گفتید برمیگرده به چی؟ برمیگرده به طلب جمع ضدین. دوباره توجه کنیم نکته دقیقی هم مال اصفهانیه، مرحوم آقای اصفهانی. وارد مسجد شدیم، دوباره مثال اون از اول، شارع مقدس به ما گفت عزل نجاسه مطلقا. اگه گفت عزل نجاسه مطلقا، سوال میکنیم آیا مطلق جمع قیود یا لفظ قیود؟ اگه میگی جمع قیود، میدونی معناش چی؟ یعنی که شارع گفته عزل نجاسه مع الصلات و مع الصوم و مع الاکل و مع زید و مع امر، مع آب، مع خاک، هر چی قیود فرض داری همه رو آورده تو. خب این معناش اون وقت یه تیکش میشه طلب جمع ضدین. چرا؟ چون صلات و ازاله ضدین هن. پس داره به شما میگه سله، میگه ازل نجاسم از صلات، ازل نجاسم از صلات، طلب جمع ضدینه، هر دو رو با هم خواسته. اما گفتید نه اطلاق رفض قیوده، یعنی به شما گفته ازل نجاسه صلات و صوم و هیچ کدوم مد نظر نداره، مطلقا اینه، هیچ چی دیگه مد نظر نیست، اینجا صلات رو از شما خواسته و بس، ازاله رو خواسته بس، یه امر به صلات مطلق به تنهایی، یه امر به ازاله مطلق تنهایی. اینجا یک طلب نیست که بگی طلب جمع ضدینه، اینجا دو تا طلبه. بعد البته خودشون میگن بله وقتی دو تا طلب آمد، یکی به ضد اول یکی به ضد دوم، ما میتوانیم تسامحا بگیم اینجا طلب جمع ضدینه. ولی دقت بکنیم آن فعل واقع دو تا طلب داریم، طلب صلات، طلب ازاله، نه اینکه سه تا طلب داریم، طلب صلات، طلب ازاله و یه طلب سومی که حالا هر دو طلب رو جمع بکن. عبارت شو ببینیم، فانما ذکره من ان المحذور فی تعلق ام به کل من الضدین، اینی که مرحوم حضرت ناینی فرمود محذور و مشکل در این که امر بخواد به هر دو ضد تعلق بگیره، میدونه چیه محذور؟ اینه هو کونه طلبا للجمع بین الضدین، یعنی طلب کرده جمع به ضدین رو بین ضدین رو، و این محذور یترتب به ترتب یرتفع به ترتب لیس به وجی، این فرمایش درست نیست. بیانش اینه، در بحث مطلق و مقید خواهیم گفت که بحث اصلش اینه که اطلاق آیا عبارت از جمع قیوده یا عبارت از رفع ذل قیده. جمع قیود اینه همه قیدها داخل در مأمور به، یا همه قیدها رفع بیرون، اصلا ما لیسیده به این نگاه میکنیم، بهش میگن ماهیت لیسیده، متعلق اوامر، معنای مطلق اینه این که خود این بدون هیچ قیدی. حالا معنای دوتاش چیه؟ فعل اطلاق العالم فی دلیل اکرم العالم، اطلاق افز العالم در اکرم العالم، آیا معناش اینه دخالت کل ما یتصور قیدیت و حول طبیعه فلوک، فلوک متعلق به دخالته، آیا هر آن چیزی که تصور داره که قید طبیعته، آیا اونا دخیله در حکمه؟ به عبارت دیگه شارع گفته میدونی چرا بهت میگم عالم رو اکرام بکن؟ چون عالم عادل فاسق جائر جوون پیر زن مرد همه این قیود دخیل هم. فعداله دخیل، فسق دخیل، بیاض دخیل، سواد دخیل و هاکزا. و معنا عدم دخالت ای غیدن من القیود، معنای اون طرفش دنی نیست. ولم یؤخذ فی موضوع سوا ذات طبیعه، این فحل الاطلاق در این معناش اینه، او معنا عدم و دخالت ای غیدن من القیود، یعنی که معناش اینه که هیچ دخالت نداره. نظر حق والذی یقتضیه نظر، این دقت، نظر اینجا این دقت و ثانی که اطلاق رفع القیوده. خب حالا که اینجوری شد، فاطلاق الامر بكل من الضدين، اول گفته عزل، دوم گفته سله، این برمیگرده به این که ال الامر به ضد، اول گفته عزل، سوا اون وجود از ضد الاخر عملم یوجد، امر دوم گفته سله، سوا اون وجود ازال عملا، فالمطلوب دو تاست، لیس الا نفس ضد، اول بهت گفته اینو بیار، دوم گفته اون، نگفته جمع بکن، لیسا جمع بین هما، نمیده بگه این دوتا رو جمع بکن، نه، لوکان اطلاق معناش جمع قیود بود، اطلاق امر طبیعتا امر به سله، یعنی سلم از سلات جمع، طلب جمع زدین بود، سل امر به ازال عزل مع سلات، او سلم از سلات، نه ازلم از سلات اولی، دومی سلم علی ازاله، سلم علی ازاله طلب جمع زده این بود، یک ازلم از سلات هم طلب جمع زده این بود، دو. پس نه هم لوکان معنا جمع بین قیود بود، کان مقتزل ام به کل من از زدین، ارادت کل من از زدین مع الاخر، چرا از وجود ضد آخر دخیل میشد در موضوع، فالمطلوب و ضد مع وجود ضده، ولی گفتیم که اینجور نیست، گفتیم اطلاق در حقیقت چیه؟ رفع القیود، نه جمع القیود. و بل جمله لیس المطلوب و متعلق امر الا ذات ضد، و لیس هناک امرون آخر، بالاستون بسیم امرون سوم، امرون ثالث، متعلقون به کل از زدین، یه امر به اولی داریم، یه امر به دومی داریم، دیگه امر سومی نداریم که به دوتاش تعلق گرفته باشه، که بگید اون امر سوم حالا امر به جمع به زدین شده. بله تسامحن، نه طلب الجمع بین زدین ینتزع من طلب کل من هما، اما لا اران یکون اونا طلبون حقیقی بالجمع. پس موضوع را آقای ناینی اگه میگی مشکل اینه که طلب جمع زدین کرده، کی طلب جمع زدین کرده؟ این نکته بسیار مهمه برای حل مشکلی که در آینده در بحث امام داریم، اینو اینجا داشته باشیم، البته بحث آینده و خطابات قانونی انشالله سال دیگه است، امسال این تتمه بحث ترتبمون رو حالا بعدا میگم چی کار میخواییم بکنیم که به سال آینده کشیده نشه. حاضر بعد از اینکه این مطلب حل شد، حالا مرحوم آقای اصفهانی یه اشکال جدی برای آقای ناینی داره. نه مطلب مال اوست، منتقا از اون نقل کرده، اصل مطلب مال اصفهانی، نه اصل مطلب رو از آقای اصفهانی اخذ کردن، ما از قول منتقا نقل کردیم، منتقا شسته رفته تر از اصل نهایت الدرایه آورده، آدرس نهایت الدرایه هم بعدم به تو میگه. پس اصل اشکال مال مرحوم آقای اصفهانیه، منتها از منتقا نقلش کردیم، شسته رفته تر نقل شده. مرحوم آقای اصفهانی یه اشکال دیگه ای هم برای آقای ناینی داره، که ابتدا ایشون میاد یه دفاعی از مرحوم آقای ناینی میکنه در مقابل بحث امام. ببینیم با هم بگم یه دوستانی مطالعه بکنید، ما تمام مقدمه سوم آقای ناینی رو رسوندیم به اون اشکال اصلی که امام مطرح کردن دیگه، با اشکال امام حل شد. اشکال امام چی بود؟ اشکال امام این بود که آقا تا عصیان نیامده امر اهم هست، از لحظه عصیان اهم میره مهم میاد، پس اینا همزمان نیست. این مطلب البته مرحوم آقای هاشم‌گوسن قبل امام بودن، به مطلب این مطلب مورد توجه آقای اصفهانی هست، کمان که خاطرتون باشه خود امام میگن، خود ناینی هم بهش توجه داشت، خود عبارت امام رو خوندیم که تعبیرش این بود ولعجب، تعبیر حضرت امام این بود که اصلا تعجب اینه که خود مرحوم آقای اصفهانی به این مسئله تنبه داشته. پایین صفحه 227 داشتیم ولعجب انه او تنبه الاشکال، به اشکال توجه داشته و ندونسته جواب بده. پس اصل اشکال امام معلوم از اول مطرح بوده. این اشکال در لسان آقای اصفهانی مطرح شده، مرحوم آقای اصفهانی به جد تلاش کرده به نفع آقای ناینی جواب بده. ببینیم آیا جواب حضرت اصفهانی به امام درسته یا نه، میشه ازش پاسخ داد، میشه ازش دفاع کرد، یا حق با امام. شنبه انشاءالله.